بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. امیدواریم که خداوند متعال به برکت این ماه پر خیر رمضان، این ماه مبارک، شر همه اشرار را به خودشون برگردانند و همه ستمکاران را در سطح جهان لطف و کرمش ذلیل بگردانند و مظلوم ها را نصرت بفرماید. صلوات دیگری هم رحمت کنید. امروز بعد از توضیح مسئله مربوط به اول ماه، تذکر کوتاهی در اهمیت ماه مبارک رمضان به عرضتون میرسد تا انشاءالله از فردا بحثی را به فضل الهی که تداوم پیدا کند لااقل تقسیم کنیم. این ماه را چنانچه حیاتی بود و توانی برای صحبت به مباحث مختلفی که مورد نیاز و ابتلا و احتیاج باشه. مسئله‌ای که در ارتباط با اول ماه مطرح است، اگر مسائل مربوطه را انسان بداند متحیر نمیشه. وقتی که خیلی روشن ثابت نشده باشه برای عموم، اختلافی باشه، مثلا اگر مسائل مربوطه را بداند جای نگرانی نیست. در ارتباط با اون مسائل خودش رو تطبیق میده که کدام یک از این مواردی که بیان شده مربوط به انسان میشه. طبق اون مسائل مربوطه عمل میکنه. حالا من کلیات مربوط به این مسئله که به طور معمول هر سال هم گفته میشه، منتها مسائل بسیاری از اوقات هست که فرار در ذهن نمیمانه، مخصوصا مسئله‌ای که گاهی سالی میگذرد و در گذشته یک سال مورد احتیاج قرار میگیرد یا دو نوبت در سال مورد احتیاج قرار میگیرد. مسائل مربوطش اینه: راه ثابت شدن اول ماه. اول ماه به چهار چیز ثابت میشه. اول اینکه خود انسان ماه رو ببینه. اگر انسان خودش ماه رو دید و یقین کرد ماه رو دیده بیه، برای شبهی نبود، گاهی یه چیزی به چشمش خورده، یه شکی هم داره که ماه بودن، اون خیریه. وقتی خیر روشن است که ماه رو دیده است. حالا به فرض دیگران ندیده باشن، این ماه را دید روشن، نه این که چیزی شبهناک به چشمش خورده بعد میگه انشالله ماه. خیر روشن، ماه رو خودش دیده، میخواد برای دیگران ثابت شده باشه، میخواد برای دیگران ثابت نشده باشه، اصلا این است. یک. دوم، عده ای که از گفته اونها آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود بگویند ما رو دیدیم. دوم این که جمعی که از گفته اونها انسان مطمئن میشه، یک جمعی گروهی از این طرف اون طرف، این دوست انسان، اون رفیق انسان، اون آشنای انسان برخورد کرده میگه من ما دیدم، و مطمئن میشه که اینها درست میگن، یا از اطمینان بالاتر یقین میکنه. اطمینان یه مقداری از یقین ضعیفتر، یقین میکند که اینها راست میگوین، یا یقین هم اگر نکند مطمئن میشود که اینها درست میگن ما را دیدن، باز کفایت میکنه گرچه خودش هم ندیده. حتی در اون جمع بوده که اون جمع میگوین این ماه و میگوین ماه را داریم میبینیم، ولی انسان ندید، ولی از اون جمعی که هستن دو دارن نگاه میکنن، جمع به گونه ای هستن که میشناسشون، یا وضعیتشون به طور کلی به گونه ایست که همون یقین یا اطمینان پیدا میشه به این که اینها ماه رو دیدن که باید میکنه، باز میشه اول ماه. اینم دوم. سوم این که دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیدیم. دو تا عادل اینها بگویند که ما ماه رو دیدیم با شرایطی. اینجور نباشه که دو تا عادل دیگه هم بگویند دیدیم، ولی وقتی این دو تا و اون دو تا صحبتش میشه ضد هم حرف میزنن، اینا میگن ما رو هلالی که هست جهتشو در طرف غرب دیدیم، این هلالی که داره، اون دو نفر دیگه میگن خیر در جهت شرق دیدیم که با هم نمیخونه. خیر اگر به گونه بود که با هم نمیخوند به گفته این دو نفر نمیشه که باید کرد، اما اگر چنانچه چنین اختلافی هم نبود و این قسمت نسبتاً شرایط زیادی داره که دو نفر عادل بگویند، اون وقت شرایطش شرایط زیاده، حالا بعد نیست در این حال بخونیم. به شرط اینکه بله اگر بگویند دیدیم دو نفر، دو مرد و عادل که در شب ماه را دیدیم، ولی اگر صفت ماه را برخلاف یک دیگر بگویم، اول ماه ثابت نمیشه، همینو گفتم. جهت ماه را غیر یک دیگر گفتم. و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به اشتباه اونا داشته باشه. دو نفر گفتن ما ماه را دیدیم، اما انسان مطمئنه که اینا اشتباه کردن، راستم میگن، خودشون یقین کردن، مطمئن شدن، ولی اشتباه میکنن، اشتباه کردن. خب طبیعی است که باز ثابت نمیشه. یا اینکه اگر گروه زیادی از مردم شهر استحلال نمایند ولی بیش از دو نفر عادل کسی دیگر ادعای رؤیت ما را نکنند. اگر جمع بسیاری رفتن برای استحلال، این طرف اون طرف نقاطی رو که نقاط مناسبی بوده است برای دیدن ما، گروه های مختلفی رفتن و ندیدن، در این حال دو نفر عادل میگن ما دیدیم، که اون گروه های مختلف زمینه اطمینان رو از بین میبرن، اطمینان به دیدن، ولو این دوتا عادلن، ولی گروه های مختلف زیاد این طرف رفتن اون طرف رفتن ندیدن، احتمال این که اینا اشتباه کرده باشن قوی میشه. اینجام خیر که اگر گروه زیادی از مردم شهر استحلال نمایند ولی بیش از دو نفر عادل کسی دیگر ادعای رویت ما را نکند، یا اون که گروهی استحلال کنند و دو نفر عادل از میان آنان ادعای رویت کنند و دیگران رویت نکنند، یا 30-40 نفر وایستدن 50-100 نفر جمع شدن ما نگاه کنند، یا دو نفر گودن ما دیدیم و دو نفر آدم خوب بودن ولی بقیه این 100 نفر دیگه واسن هر چه کردن که چشمه اونام مثل چشمه اونام میبینه، ضعیف نیست، نقطه ماه را هم اون دو نفر که دیدن مشخص میکنن کجاست، در این حال این 100 تا دیگه ندیدن، این دو نفر از بین این 100 دو نفر دیدن، اینجا هم به حرف اون دو نفر خیلی نمیشه کرد. طبعا زمینه نفی اطمینان به وجود میاد، یا اون که گروه استحلال کنن دو نفر عادل از میان آنان ادعای رویت کنن و دیگران رویت نکنن، حال اون که دو نفر عادل دیگر میان اونها باشن، ولی اینم باز یک صورت دیگه. پس این صورتی که گفتیم، این صورت دومیش که گفتم، سوم که گفتیم، دوتا عادل شرایط زیادی داره، اما دوتا صورت اول خیلی روشن و مشخص. چهارم هم این که 30 روز از اول ماه شعبان گذاشته باشه. اگر ماه شعبان اولش برای انسان ثابت شد، به یکی از این صورتهایی که ثابت میشه ثابت شد، حالا 30 روز گذشت دیگه اصلا استحلال هم لازم نیست، چون ماه 30 روز بیشتر که نمیشه که، مثلا مثل همین ماه شعبان که طبق اون چه که معمولا گفته می شد روز گذشته 30 بوده، این به شرط این که اول ماه برای کسی ثابت شده باشه، اما اگر اول ماه ثابت نشده باشه نه دیگه معلوم نیست. پس اگر 30 روز گذشته باشه اول ماه شعبان برای کسی ثابت شده باشد و 30 روز هم بگذرد، مشخص است که ماه 30 روز بیشتر نمیشه، بعد میشه اول ماه. این هم مورد چهارم. و اون وقت مسئله‌ای که مناسب هست گفته بشه اینه که بسیاری از آقایون مراجع نظرشون اینه که هر نقطه‌ای از این نیمکره‌ای که در روز و شب زیاد مشترک هستن دیده بشه، برای بقیه نقاط هم کفایت میکنه. ولو که به حقیقت اونجا ماه در اون منطقه وجود نداشته باشه. از قبیل مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگه هم این نظر رو دارن زانان که مکه دیده باشن برای همه جا کفایت، نقطه از ایران دیده باشن برای همه این نقاط نیمکره که روزه کفایت، هر نقطه دیده باشن. رضا اونه که مقلد آقای خویی هستن در ارتباط با اول ماه رمضان و اول ماه شوال، اینا خیلی کارشون ساده میشه. نوعاً یه نقطه ثابت میشه که دیده شده، یه نقطه که ثابت شد از این قسمت مربوطه دیگه مطلب تمومه. ولو چون خیلی بعد از فوت ایشان هم باز مقلد ایشان هم به اجازه موجودین و احیا مقلد ایشان هستن، اما اونایی که مقلد کسانی هستن که منطقه را و حدود اون منطقه را در نظر دارن، اون وقت باید در منطقه و اون شهر و شهرهای نزدیکی که هم افق باشن با اون شهر طبق یک ضوابط خاصی دیده بشه، ولی اگر دیده نشد میشه آخر ماه شعبان، به نیت آخر ماه شعبان میگیرن. این هم مشکلی نداره، بعد اگر یه وقتی مشخص شد که اول ماه رمضان بوده قبوله، اگر هم نه اول ماه رمضان نبوده که یک روز روزی مستحب بگیرده مشکل نداره. این چیزی جایی نگرانی و واویلا و ای چقدر ناجور است و چقدر فلان است و بهمان است در کار نیست. این مسائل چه کار دارم بدونه و طبق این مسائل هر مسئله‌ای که در ارتباط با خود انسان و هر مطلبی که انسان مورد اون مطلب باشه همونجور عمل میکنه. بله، یک مسئله دیگه هم عرض کرده باشم و از این بخش بگذاریم. بله، اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود. منجم ها تقریبا ما نوشتن مگر این که انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کنه. اگر انسان از گفته منجمین و تقویم نویسا هم مطمئن بشه، یقین پیدا کنه یا مطمئن باشه، بازم خوبه، بازم مشکل نداره. حالا مطمئن بشه اون وقت چی؟ مطمئن بشه که در یک نقطه دیده شده طبق فتوای مرحوم آیت الله خویی، اون وقت ولو تو نقطه خودش منطقی خودش ده نشده باشه. اما اگر مرجعش منطقه رو ملاک میداند نه هر نقطه دیده بشود، وقت منجمینی تقویم نویسایی گفته باشن تو اون منطقه دیده شده، ما دیده میشه، ما دیده میشه، ما دیده میشه، ما به اطمینان پیدا کنه، باز هم براش که باید میکنه صلواتی و رحمت کنه. از مطالبی که هممون میدونیم ولی خوبه که متذکر باشیم و به جد توجه داشته باشیم و این مطلبی که میدانیم عمل کنیم، روش حساب کنیم. مسئله خیلی روشنی همه میدونیم، حالا عرض میکنم چیه. چون معمولا اینجوریست که مطالبی که آدم میبینه تا عمل نکنه خاصیت نمیده، وقتی عمل کنه خاصیت میده. میداند که فلان دوا برای این کسالتش مفیده، نافعه، اما اگر میداند ولی نخورد خاصیت نمیده دیگه. طبیب گفته، این هم نسخه رو گرفته، راه افتاده، داروخانه هم رفته، دوا هم یه داروخانه دو داروخانه نداشته، گشته یک جایی پیدا کرده آورده دم دست گذاشته نخورده، چیه این دوا خاصیتی نمیده؟ الو بخورد این خاصیت ده. در ارتباط با اون چه میدانیم خوب است، وقتی استفاده میکنیم از این دانستنمون، خود این دانستن خوب، اما وقتی درست برامون مفید خواهد بود که چی بشه؟ که عمل کنیم. حالا یک مسئله که هممون بدونیم، الان جمعی که اینجا هستیم یک نفرمون نیست که ندونیم، مگر اون آزده اونجا خیلی سنش کوچیک کوچیکه و مثلا 3-4 سالشونه ندونم، فعلا اینو که یک کمکی بزرگترم شده هم میدونم دیم. پیر و جوون همه میدونیم، میدونیم که ماه رمضان ماه استثنائیست، ماهیست که خیلی مقتنبه، میدونیم همه مکرر شنیدیم اونقدر مهمه این ماه، خیلی حرفه. یک آیه قرآن کسی این دیگه مکرر بهتون عرض شده و خودم عرض کردم و خودم بود بگم یادم باشه عمل کنم، اونقدر مهم است این ماه که یک آیه قرآن کسی در ماه رمضان که بخونه مثل اینه که در ماه شعبان یک دور قرآن خونده. خیلی حرفه. بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است. یک کسی گفت بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه قرآن، این مثل که تو ماه رجب یک دور قرآن خونده، مثل اینکه در ماه شوال یک دور. خیلیه، چقدر آدم ضرر میکنه. قاف یک آیه قرآنه، قاف، یاسین یک آیه قرآنه، اینجور یک دور قرآن. اینقدر فضل خدا در این ماه ریزش بره، اینقدر لطف خدا در این ماه سعه داره. خیلی حرفه. یک درهم که انفاق بکنه مثل این که یک کوه طلا انفاق کرده. خیلی حرفه. یک ماهی که از چنین وضعیتی برخورداره، وقتی که حیفه که انسان این یک ماره به صورتی بگذرانه که استفاده ازش نکنه، یه مقدار کارا رو جمع و جور کنه، ترتیب کارا رو بده که فرصتاش منظم بشه، بعد بپردازد جدی به کارهای خیر، اون وقت انفاقش قابل قیاس با ماهای دیگر نیست، قرائت قرآنش قابل قیاس نیست، سله رحمش قابل قیاس نیست، دستگیری از زیر دستانش قابل قیاس نیست، بقیه کارهای خیر قابل قیاس نیست، به همین نسبتی که عرض شد ارزش پیدا میکنه. اینه که خیلی حیفه که انسان استفاده نکنه. پس در یک شرایط بسیار مغتنم قرار گرفتیم، در یک وضعیت بسیار بسیار ارزنده قرار گرفتیم. بسیار بجاست که همت کنیم و از این ماه بهرمون رو بگیریم و امیدواریم که توفیق حیات در این ماه و زنده بودن رو داشته باشیم. چه این که مسئله عمر هم که مسئله عجیبیست، هر آن بعدی شو آدم نمیدونه، ثانیه بعدی چه نمیدونه، اما خب حالا که این زمینش اجمالا به ذهن میاد که طبق معمول سنت خلقت حضرت حق چنین باشه که انسان درک کرده این ماه را انشالله تداوم پیدا میکنه، اون وقت هرچه بیشتر و بهتر از این ماه بهرمند باشیم استفاده کنیم، مشخصه که خیلی به نفع خودمون کار کردیم. و برای اینکه چنین توفیقی برامون هرچه بهتر انجام بگیرد که از این ماه به خوبی استفاده کنیم، باز استمداد میکنیم از صلوات بر محمد و آل محمد. مطلب سومی که عرض میکنم و در ارتباط با این مطلب کم به کم عرضمو جمع کنم تا اینکه انشاءالله از فردا تقسیم کنیم روزها رو به بخش‌های مختلف و بحث‌هایی که تداومی داشته باشه انشاءالله مطرح کنیم. بخش آخر عرضم اینه که از احادیثی که در اهمیت ماه رمضان رسیده، که خب احادیث خیلی زیاده و خیلی از اون احادیث هم یادم میاد به طور معمول که دو روز و دو سه روز گاهی اول ماه رمضان از اون احادیث استفاده میکردیم، احادیث مربوط به عظمت ماه مبارک رمضان. ولی این دو تا حدیثی که حالا میخونم، این دو تا حدیث رو یادم نمیاد که خونده باشم. احادیث مهمتر از این دو تا حدیث که حالا میخونم خونده شده، حتما به گوشتون رسیده، خیلیاتون برای دیگران خیلی از عزیزان قرائت کردن، اما من این دو تا حدیث رو نخوندم تا حالا، یادم نمیاد خونده باشم، از باب تازه بودن خود این حدیث. فعلا مهمتر از این دو حدیث در ارتباط با ماه رمضان همینه بود که گفتم دیگه، این خیلی مهم بود که میگم یک آیه قرآن خوندن به جای یک دور قرآن خوندن، یک درهم انفاق کردن، یک ریال انفاق کردن، مثل یک کوه طلا انفاق کردن، خیلی مهمه. این دو تا حدیث که عرض میکنم اینه، یک حدیثی است که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده در عیون اخبار رضا جلد یک صفحه 216. ایها الناس، من حسن ایها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط. از وجود مبارک آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده که حضرتش فرمودن که هر کس در این ماه مبارک رمضان، ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، هر کس در این ماه رمضان تصمیم جدی بگیرد که اخلاقش رو روبراه کند، اخلاقش رو خوب نماید، اخلاقش خوب بشه، کسی که این تصمیم را جدی بگیرد و این کار را بکند، اخلاقش رو خوب کنه در این ماه، کسی که این کار رو بکنه چی میشه؟ کان له جوازا علی الصراط، این کاری که انجام داده برای او اجازه حرکت است بر صراط. کان له جوازا علی الصراط. حالا یک کمی توضیح در دو سه موردش برای بعضی مناسب است و از خیلی از عزیزان هم عذرخواهی میکنم که توضیح میدم. یک این که یه صراطی در عالم بعد در کاره، مسئله صراط در عالم بعد مسئله ایست که از روایات بسیار و فراوان استفاده میشه که مسیری است بر روی دوزخ، همین که بین همون میگیم پلیس روی جهنم، جسریست، پولیس، مسیریست روی جهنم. و افراد باید از این مسیر عبور کنند. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. در عوالم بعد از این عالم از مسائلی که در روایات متعدد آمده است و در ذیل آیه‌ای که خوندم قسمتی از اون روایات در تفاسیر نقل شده، این است که چنین جریانی هست. یه مسیری است روی دوزخ، پلیس روی جهنم، همه باید وارد بشن، رد بشن. اون وقت افرادی که وارد میشن، بعضی همچه که وارد میشن پرت میشن تو جهنم، نمیتونن عبور کنن. بسیاری میفتن در جهنم، بعضی حرکت میکنن ولی افتان و خیزان و طبعا گرفتاری هایی دارن تو اون هول و هراس و پلی که روی آتش و افتان و خیزان حرکت میکنن. بعضی در حدیث دارن مثل اسب تندرو سریع حرکت میکنن، بعضی بمانند برق خاطف، کل برق الخاطف، مثل برق جهنده. سرعت سیر برق دیگه معلومه که چقدر عجیبه. به سرعت سیر برق حرکت میکنن. افراد در حرکتشون در قیامت بر این جسر و پل که روی دوزخ زده شده است و زده می شود، حرکتشون مختلف شد. بعضی اصلا نمیتونن حرکت کنن، سقوط میکنن. بعضی حرکت میکنن کند، بعضی حرکت میکنن سریع، بعضی بسیار سریع. این تفاوت ها در روایات آمده و این تفاوت ها هم در ارتباط با کیفیت عمل انسان است در این عالم. اونهایی که رعایت حلال و حرام و این واجب است و اون حرام است و این چنین است و اون چنان است، اینا همه پشت سر انداختن، هیچ گوششون به دهکار دستورات دین نیست. اینا کسانی هستن که وقتی میخوان عبور کنن سقوط میکنن تو آتش. اما اونهایی که مختلف حرکت میکنن از نظر سیر، کسانی هستن که در کیفیت عملشون مختلف بودن. گاه میشه یک گناهی برای کسی پیش میاد، همینطور تا وقتی ترک کنه گناه رو خیلی لیتا و لعله میگه، ولی پول حرومی زمینش رسیده که این پول حروم رو میتونه که بخوره. این پول رو رشوه ایست که حرام است، معامله ایست که درش این پولی که سود میبره حرام است و هرچه که مخ. اما هنوز این پول تصرف نکرده، گاهی میدید که تصرف بکنم نکنم، با لیته و لعله و یه قدم جلو و یه قدم یا قدم رزن یا آخر اخرا و بالاخره میگه نه نمیکنه بکنه و گناه رو مرتکب نمیشه. یه کسی میدید نه تا گفته میشه این حرام است، سریع حرامه، هیچی هرچی مخواد باشه برای من ارزش نداره، هیچی. خب این دوتا که دوتا حالت داشتن در مقابل دستور الهی، یکی با یه مقدار تأمل بکنم نکنم چنین چنان برخورد میکنه ولو بعد هم ترک میکنه، خب این تفاوت داره با اون کسی که تا برخورد میکنه با گناه به سرعت در ترک گناه میکوشه، تفاوت داره. اینا اونجا که حرکت میکنن بر صراط، ایشان متفاوت. وقت نماز شده، یک از میگه خب وقت نماز شد، نمازم که باید بخونیم دیگه، چهار شریه نمازه رو باید خون. من دیگه با یک حال کسالتی و با میشه و کم بکم وضوی و نمازی و یک کسی تا نزدیک نماز میشه وقت نماز شده، به به به، مثل اینکه وقت دیدن یک دوست بسیار صمیمی شده، میپره وضوش میگیره و با یک نشاطی و علاقمندی و میسته به نماز. دوتا دیگه دوتا حالت ایمانی دارن اینا، بر اون صراط که بخوان حرکت کنن، اونا بالاخره نماز خونده، درست هم خونده، طبق ضوابط خونده، دومی هم خونده، ولی متفاوتن. اونجا بر صراط که حرکت کنن متفاوتن. یکی از این زمینه آلودگی چشم براش پیش میاد توی مسیرها به صورتهای مختلف، ولی به محض این که زمینه آلودگی چشم، سریع شیطان رو کنار میزنه، چشمو میبنده، نگاه به نامحرم نمی کنه. یک کسی هم هی لیتا ولی الله، و بالاخره نیم نگاهی و استغفاری، و بعضی هم استغفاری میکنه، استغفر الله، بالاخره اوضاع خوب نیست، چنین و چنان. این دوتا یک جور که رد نمیشن که. این صحبت 50 سال قبل آقای خدا رحمت شکنه، صحبت رفتن تهران بود، بعد اون نصیحت میگرد، گفت بعضی از شهرستان ها که بیان تهران، خیلی همون اولی که میان تهران، خب اون وقت 50 سال قبل اوضاع اول همه کمی شاید هم شلوغ‌تر از حالا از جهاتی، اون وقت بگفته که اول که میان، اون روزای اول که همش لا حول ولا قوة الا بالله، اینا چقدر مفتزهن، با یک برخورد بدی با مظاهر فساد و آلودگی و چشم و اینا، خیلی جدی. کم به کم یه مقداری عادی میشد که خب بالاخره محیطش همینطوریه، آهسته آهسته کم کم گرفتار شد، بعد استغفر الله رب بده، چقدر اوضاع بدی. اون حال اولش و حال به بعدیش با هم دیگه متفاوت میشه. حالا این دوتا حالت در عبور از صراط اینو مختلفن. یک صراطی اینچنین هست. حالا این کلمه رو فقط اشاره میکنم برای بعضی از دوستان، ذهن دیگران رو میخوام مشابهش نکرده باشم، که صراط یه واقعیت اینچنین نیست، مسیریست بر جهنم، نه حرکت نفس در خودش طبق نظر بسیاری از به اصطلاح مشایخی که افکارشون خیلی منضبط بر روایات و احادیث نیست، که حالا اشاره میکنم برای بعضی، ولی میخوام ذهناتون مشوش نکرده باشم. اینجور نیست که صراط حرکت نفس است در درون خود، بلا در خارج جسمی وجود نداره. تصریح به این جهت کردم، نخیر اینجور نیست. روایات در ابعاد مختلف احادیث گوناگون و مسائل مختلف فراوان داریم که هیچ نمیشه توجیه کرد که مسیریست که بر اون مسیر عبور میکنند افراد. حالا یه حدیث رو انشاءالله براتون عرض بکنم در ارتباط با این مسئله صراط. بله، حدیث در کتب حدیثیمون در این جهت احادیث متعددی است. حالا یکیش اینه، فی ثامن البهار باب الصراط عن معان الاخبار، تا اینکه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصراط، یکی از دوستان حضرت صادق علیه السلام از حضرت سوال کرده از صراط، که صراط چیه؟ فقال، حضرت فرمود، هو طریق الى معرفت الله عز و جل. یک معنی صراط یعنی راه به معرفت پروردگار، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی راه معرفت خدا را از خدا درخواست داریم. بعد توضیح دادم و هما صراطان، صراط به دو بخش تقسیم میشه، صراطون فی دنیا، صراطون فی الاخره. فاما صراط، صراط دو تا صراطه، یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخرت. صراط در دنیا، فاما صراط الذی فی دنیا فهو الامام المفروض و طاعه. صراطی که در دنیا مطرح است یعنی امام معصوم، اون کسی که حرکت کند در مسیر امام معصوم، اعتقاد به امام معصوم و حرکت در مسیر امام معصوم و استفاده از بیانات امام معصوم، این در دنیا موفق شده است که بر صراط حق حرکت کنه. فاما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفروض الطاعه، من عرفه في الدنيا واقتدى بها، اون مرکزی که امام معصوم رو شناخته باشه و پیروی از امام معصوم هم کرده باشه، به دستورات امام معصوم عمل کرده باشه، مسیر اون امام را مورد توجه خودش قرار داده باشن. فاما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفروض الطاعه، من عرفه في الدنيا واقتدى بها، هم شناخته هم پیروی عملی کرده. تنها اینجور نبوده که وقتی اسمشون میاد احترام بگذار که بسیار خوبه، نه، به حرفاشون هم عمل کرده. چنین کسی که در دنیا موفق شده است به شناخت صراط حق، چنین کسی فهوه، بله، چنین فردی مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره، بر اون صراطی که جسر جهنم است، پلیس روی جهنم در آخرت، اونجا خوب عبور میکنه، رد میشه. مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره، در آخرت جسر جهنم، پس صراط شد جسر جهنم، همین که تو ذهن هممون هست. و من لم یعرف، و من لم یعرف فی الدنیا، اون کسی که این امام معصوم و اون کس و شخصیتی که جانشین پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، نشناخته باشد که مقصر باشد در این شناخت، اونی که نشناختن مستضعف گیری نداره، یعنی واقعا در محدوده بوده که حرف بهش نرسیده، دگونه بوده که نتونسته بفهمد که حق چیست، اون مشکل نداره، نه اونه که میتونستن بفهمن کوتاهی کردن، اونه که نشناختن این صراط دنیا را که امام معصوم باشد و اقتدای به آن را، زلت قدمه عن الصراط فی الاخره، در آخرت بر این جسر جهنم و پلی که روی دوزخ است، بر این مسیر که بخواد حرکت کند، به لغزش می افتد و می افتد در آتش. زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتغدا فی جهنم، می افتد در دوزخ، در دوزخ می افتد. بنابراین صراط اینچنینه و به این صورتی که عرض کردم، روایات اون وقت یکی دوتا دهتا نیست، و اونی هم که اشاره کردم اونو دیگه حالا برای که دیگران ملول نشند، این سختشون نباشه، فقط اشاره میکنم اگر کسی دوست داشته باشه که آدرس چه بدونه، میتونه که با این آدرسی که عرض میکنم مراجعه بکنه، و وقت میبیند که بله حرفای اشتباهی هم در این جهت گفته شده که به این صورت آمده. من صرفا قسمتی از عبارت رو اشاره میکنم که بعد از بیاناتی اینجور گفته میشه: اقول و من العجب و من العجیب کون و سرات و المار. حالا این بعد از دوستان دقت کنن، زود رد میشم که بقیه به زحمت نیفتن. و من العجیب کون و سرات و المار علی و المسافه و المتحرک فیه شیئا واحدا. طبق این حرفی که گفتم، حرف اشتباه هست و از بعضی از آراء بشری است، این است که این چین گفتن و من العجیب کون و سرات و المار علی، این پل، اونی که عبور میکنه بر پر، و المسافه و المتحرک فیه شیئا واحدا، همه شیئا واحدا. و هازا ها کذا فی طریق الاخره التي تسلک عن نفس الانسانیه فان المسافر فی الله عن النفس تسافر فی ذاتها و تقطع المنازل و صفات الواقعه فی ذاتها بذاتها ففی کل خطبه تزع قدمها علی راسها. اینا توضیحاتی هم میخواد که من صرف نظر میکنم که دیگران وقتشو گرفتنشه. یه کسی خواست یه وقتی من توضیح میدم، اگر کسی مراجعه کنه در جریان باشه که خودشون هم متوجه میشن. و اون وقت آدرسشم اسفار بله جلد نهم صفحه 290، اسفار جلد نه صفحه 290. ففی کل خطبتن تزع و قدمها علا رأسها بل رأسها علا قدمها و هادا امران عجیب ولیکن لیس به عجیب نند تحقیق و الارفان. یک گاهی من شوخی میکنم میگم اگر تو باب عرفان خیلی چیزا ببریم حل میشه خودش، یعنی به گونه ایست که خیلی چیزا رو میتونه که زیر رو کنه. حالا دیگه کار به این قسمت داریم. و اما در ارتباط با همین صراط، اون وقت در تتمه حدیث هم اینچنین هست که مرحوم شیخ صدوق این حدیث رو نقل میکنن. مرحوم شیخ صدوق چنین گفتن: قال الشیخ صدوق فی الاعتقادات اعتقادنا فی الصراط انه حق و انه جسر علی جهنم. صراط همون پلیس روی جهنم. و ان علیه ممر جمیع الخلق. قال الله تعالی به ام من کم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی. یا قال و سراطفی و چن آخر اسم حجج الله فمن عرفهم فی الدنیا و اطاعهم اطاعه الله جوازن علی السراط الذی هو جسر جهنم یوم القیامه. اون بخ بیشتر خوندم برای این قسمت، مطلبی که شیخ مفید شیخ صدوق فرمودن همین بود که الان گفتم براتون. و قال النبی از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایشان نقل میکنند که پیامبر اکرم فرمودند برای حضرت امیر: یا علی اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، اقعد و انا و انت و جبرئیل علی الصراط، من و تو و جبرئیل بر صراط اونجا قرار میگیریم. ولا یجوز علی الصراط، کسی نمیتواند بر اون پل حرکت کند مگر اون کسی که دارای ولایت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام.
آه!
خب پس چی شد؟ این چه ربطی داشت ما رمضون که گفتیم؟ تا حالا که صحبت صراط شد دیگه، میخواستیم بگیم که یه حدیثی که در ارتباط با ماه رمضون نخونده بودم که خوندم حدیثو، حالا باز معناش بکنم، عرضم رو جمع کنم، این شد که پس صراطی داریم با توضیحاتی که عرض کردم. جسریس بر جهنم، نه حرکت نفس در خودش که اشاره کردم دیگه تکرار نکنم. اون وقت اگر در ماه رمضان کسی تصمیم بگیرد که خودسازی کند، اخلاقش رو خوب کنه، این خودسازیش در جهت نیک ساختن اخلاق وسیله است برای راحت عبور کردن از این جسر. اینجور شد حدیث از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام است، که حضرت رضا علیه السلام از وجود مبارک پیامبر گرامی نقل کردن: ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط. کسی که در این ماه اخلاقش رو نیکو بسازد. اخلاق نیکو گفته میشه وقتی کلی اخلاق گفته میشه، همه صفات خوبه. راستگویی خلق نیک است، امانت خلق نیک است، تواضع خلق نیک است، اینا اخلاق نیکه. گذشت و صرف نظر کردن از حقی که انسان دارد در مواردی که مناسب هست خلق نیک است، حلم خلق نیک است، اینا اخلاق نیک. وقتی گفته میشه اخلاق نیک ایناست. گاهی هم در خصوص خیشتنداری از غضب و برخورد خوب استعمال میشه، خیلی وقتا اینجوریست. گفته میشه خلق خوب یعنی تو برخورد آدم خوب برخورد کنه، ترش رو نباشه، حرف زدنش نیش نداشته باشه، برخوردش برخوردی باشه با محبت، با خوشرویی، با ملاطفت. خیلی از موارد این مقصوده، حالا هر دوش اینجا به مورده. کسی که خلقش رو نیکو بسازه، به معنی اولی که عرض کردیم بسیار خوب، یعنی سعی کنه که دروغگویاش بره کنار دیگه، راست بگه، خیانتها تو کار نباشه، امین باشه، کبر در کار نباشه، متواضع باشه، مراقب باشد که این صفات نیکو داشته باشه، حلم داشته باشه. این صفات عقلا که در یک حدیثی پیامبر گرامیمون 10 صفت برای افراد عاقل بیان کردن که همش میشه اخلاق نیک. صفت العاقل ان یحلم من جهل علیه و یتجاوز من ظلمه و یسابق من هو فوقه فی طلب البر و یتواضع لمن هو دونه و اذا اراد ان یتکلم تدبر فان کان خیرا تکلم چه گفتن واقعا فان کان خیرا تکلم فغنم و این کان شردن سکت فسلم لا یبدو من هل هرس ولا یفارق هل حیا. صفات خوب این صفاته. از طلب علم هم هیچ وقت ملول نمیشه، کوشاست در طلب علم، دست و زبانش هم از اذیت دیگران حفظ میکنه، نام اخلاق نیک. اما گاهی هم خلق که گفته میشه خلق نیک، به خصوص همی که عرض کردم، این تو برخورد خوب برخورد میکنه، مواظبه و بسیار عالیست. وقتی کسی این تصمیم رو بگیره، پس تکرار شد در ذهن شریف اون باشه، بنده هم در ذهنم داشته باشم، مراقب این باشم. خیلی وقتا زمینه تندخویی پیش میاد دیگه، یه کسی با آدم بد برخورد کرده، خب زمینه ایست که آدم بد برخورد کنه دیگه. خیلی وقتا هم حق داره که برخورد کنه، ولی خب بهترش اینه که اگر مناسب هست، از اون موارد استثنایی نیست که باید تند برخورد کنه. چون این مواردی هست که استثنایی است که خدا رحمت کنه، یک بزرگی بود، چشتندار بود، اون وقت گاهی شک میکرد این از اون مورده که جایز تند برخورد کنه، یعنی باید تند برخورد کنه یا باید گذشت داشته باشه. گاهی شوخی میکرد، میگفت استقاره میکنه اون وقتا که تند برخورد کنه، یعنی اینقدر بر خودش مسلط بود که اینجا از اون جایز که با تند برخورد کنم یا خدا دوست داره تند برخورد کنم. اکثر موارد اینجوریست که خدا دوست داره که آدم ببخشه، چون خود خداوندم این حالت گذشته رو دوست دارد و امر فرموده. پس اینجور شد که من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازن علی الصراط، این وسیله ای که خوب حرکت کند بر پل دوزخ براش هست. حدیث دوم که عرض کنم، عرض و جمع کنم، اینه که باز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ان شهركم هذا ليس كالشهور، این ماه رمضان مثل بقیه ماه‌ها نیست. انه اذا اقبل اليكم اقبل بالبركه والرحمه، این ماه وقتی شروع می‌شود روی می‌آورد، همراه هست با برکت، همراه هست با رحمت. یک گوشه از رحمت چهاز کردم که چقدر زمینه رحمت در این ماه عجیبه، روی می آورد با برکت، با رحمت. خب و وقتی هم که ماه تموم میشه، خب خیلی ها هستن که ماه رمضان که نیامده، همه تو در انتظار ماه رمضانم. خیلی هستیم که میگیم که خب ما رمضان میگیم چاره چیست دیگه، ما رمضان رو آمد و روزه رو باید بگیرم و هوا هم که گرم است و ما چاره نیست دیگه، بالاخره یک کارش میکنیم دیگه، راحت تو شده بیشتر میخوابیم، استراحت بیشتر میکنیم بزنیم. بعضی اینجور نیستن، اصلا مشتاق به جد. من بعضی رو سراغ دارم اینجور بودن که دو هفته یک هفته ما رمضان مونده ساعت میشمردن، یک روز دیگه ما، یک روز دیگه ما نزدیک شدیم، نزدیک. همچی که ماه رمضان بوده کیف میکردم که ماه رمضان شدم. به جد یک هفته به ماه رمضان تموم بشه قصدشون بوده، محضور میشدم، حیف این ماه داره تموم میشه، داره تموم میشه، و با اینجور برخورد میکردم. ما خیلی هم میگیم از روز اول که این یک روزی که گذشت دیگه، حالا تا این دو روزم گذشت، وقتی به نهم میرسه گفته میشه خب به نهم که رسید مثل که دیگه زودتر داره تمام بشه، نصفه که رسیده دیگه خیلی نه دیگه تمام شده، دو تمام بشه دیگه، چیزی نیست، در انتظار تمام شدن. گاهی عرض کردم دیگه رویای افراد فرق میکنه. خوشحال اونه که واقعا یک رویای معنوی دارن، و چقدر حیفه که آدم همینطور بگذرونه و یه همچه حالاتی نداشته باشه. مکرر گفتم براتون، بعضی وقتی قرآن میخونن منشون بلد نیستن، همچه قرآن باز میکنه کیف میکنه، منشون بلد نیست، همچه که میخونه قرآن ره حال معنی بیش جوریست که ریل نمیکنه، میچسبونه به سینش، دو تا آیه میخونه چیز درست هم نمیفهمه، اما یک کلمه الله یه چیزی میفهمه، عزم میکنه دلش نمیاد قرآن رو ببنده. یک حالته گایه مثل اون هر بیگ دوستمون نقم میکرد، میگم رفتیم باید دوستمون برای مجلس تنهیه بود، جزوه رو که آوردن، این وقتی جزوه رو باز کرد به من گفت فلانی شانس آوردم. گفتم چی شده اینجا جا شانس و غیر شانس؟ گفت این جزوه اصلا برای قرآن نداره. طرف خدا هم حرف بزنن. و ازا ادبره و ازا ادبره انکم، وقتی این ماه داره تموم میشه پشت میکنه به شما، اونجا چی میشه؟ اونجاست که به ازا ادبر انکم، ادبر به غفران الذنوب، پشت بکنه شما در حالی که معصیتاتون بخشیده شده، عفو شده، یعنی با عفو و رحمت بر بردگار باز تو امد و امد. جان به قربانشون چجور یادمون دادن حرفاره، چجور بیان کردن مطالبه. در هر حال پس ماه بسیار مهمی است و امیدواریم که انشاءالله خدا عنایت کنه این ماه رو بتونیم همین فرصتی که مزاحم هستم بحث هایی که مقداری مورد ابتلا باشه و از جهات مختلفی مناسب باشه و مورد نیاز باشد و نقشی داشته باشد در ازدیاد معرفتمون و در تقویت عملمون. انشاءالله امیدواریم خدا من کمک کنه که چنین باشه. من به مناسبت این حدیث اولی که خوندم که عرض کردم که کسی که اخلاقشو خوب بسازد این وسیله خوب عبور کردن از پل صراط هست، عرض میکنم که این از خلق خوش گفتیم یکیش گذشته، عفو، که انسان سعی کنه گذشتش بیشتر باشه، عفوش بیشتر باشه، نگذره از دیگران. مواردی هست که خدا دوست داره نگذره، استثنان اینجوریست که یک کسی یه جوری با آدم ظلم کرده، یه کاری شده، این بگونه ایست که خود خدا هم دوست داره که آدم سخت بگیره. هیچ موارد استثنائیست. اما در غیر اون موارد انسان هرچی گذشت داشته باشه، عفو داشته باشه، خیلی بهتر و خدا دوست داره. اونجوری خدا دوست داره که خود خداوند متعال هم این چیه دیگه، غفور است و غفار است. غفور است، بخشنده است، هرچند کیفیت گناه مهم باشه. بعضی بین غفور و غفار این فرق داشتن. غفار است هرچند عدد گناه بسیار باشه. همینقدر انسان بیاد به طرف خدا، جدی بیاد و از خدا درخواست عفو کنه، اوز که میبخشه. و انی لغفارون لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. خداوند است که غفاره و میبخشه. حالا غیر میخوام عرضم رو تموم کنم، شما هم اگه امروز کم طولش دادم انشاءالله روزی بعد مواظبیم که سرب بیشتر نشه، خسته نشین. و الان که دن یک ساعت تو در زبرده الان و در هر حال عذرخواهی میکنم، هی گاهی عذرخواهی میکنم باز ادامه میدم، یه چیزی یادم آمد هی آمد که عرض نکنم. گاهی هم گفتم این آیه شریفی که الان خوندم از آیاتیست که در پرده کعبه نوشته شده، امسال هم که عمر مشرف بودیم دعاگوتون بودیم نوشته شده بود. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. یادم میاد عمره بود، اون خیلی وقت قبل مشرف بودم، برخورد به فردی از طلاب اونجا و طالبین علمشون به اصطلاح، یکم که صحبت شد معلوم شد که از درس خونه اونجاست. گفتم این آیه رو معناشون، خلوت بودید و با هم بسته بودیم، اون در آیه شکسته بسته بشت. گفتم آیه رو معنام، گفت آیه مشکلی نداره آیه که و انی لغفار. عمره کسی کم عربی بلد باشه ساده دیگه، و انی لغفار، من که خدا هستم میبخشم. لمن تابه، کسی رو که توبه کنه. و عمل، ادامه هم بده اون حالت حرکت ایمانیشه. و عمل صالحا، توبه کرده بعدم راه خوب رو ادامه داده. و انی لغفار لمن تابه و آمنه و عمل صالحا، تا اینجاش دیگه گفت اینا که مسئله ندارم. گفتم بله. بعدش ثم اهتدا، از اول فکر نمیکرد به اینجا برسیم مطلب. ثم اهتدا گفتم خب این یعنی چی؟ ثم اهتدا یعنی ترجمهش با ساده سپس هدایت هم بشه. گفتم خب اون قسمت اول که تمومه دیگه. به انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، مطلب تمومه، یعنی توبه کاملیست، بازگشت به سوی خدا، پشیمون شده، بعدم راه حق رو ادامه داده. ثم اهتدا دیگه چیه زیادیست، این چی میشه؟ بعد یادم میاد اون گفت که بعدم نمیگی این مشکل شد کار. ثم اهتدا چی میشه؟ گفتم خب چی میشه؟ یکم فکر کردم نمیدونم. گفتم که گفت تو چی میگی؟ گفتم حدیثیست و شاید خداشونم نقل کرده باشم از وجود مقدس پیغمبر اکرم، که یک کسی از حضرت همین سوال کرد این ثم اهتدا دیگه چیه؟ زیادیست دیگه اون کفایه از جملات قبلی. حضرت فرمودن ای ثم اهتدا الی ولایت علی ابن ابی طالب. شرط این که این توبهش همراه باشه با ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. در هر حال خداوند غفاره، میبخشه، غفوره، بسیار سریع و رضام هست دیگه، همش میدونیم. خوبم میبخشه، به گونه میبخشد که خجالت نمیده، با کمال لطف میبخشه، با کمال محبت میبخشه و کریم العفو است خداوند متعال، حسن و تجاوز از ذات مقدس حضرت حق، دوست داره خداوند متعال بخشش. و این دعاییست که در این زمینه مناسب هست که انسان داشته باشه بخونه گاه گاهی لااقل، که از همین طریق این که خداوند دوست داره بخشش ده، آدم با خدا حرف بزنه، که آدم یاد گاه گاهی از کزم خدمتون این مدینه بود این دعا، یک آقایی میخوندن و منم دلم میخواست که داشته باشم، دیدم ندارم دعاره، بعد من دادم خودشون، یه جزوه کوچکی بود. یا من امر بالعف و یحب العف و یعفو علی العف و یعطی علی العف یا رب العف 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 العف. ای پروردگاری که امر کردید که ما همو ببخش، گذشت داشته باشید. یا من امر بالعف و یحب العف، و دوست داری که افراد یکدیگر رو ببخشن. یحب العف و یعفو علی العف، یک کسی عفو کرده کسی را، خود همون که عفو کرده یک استغفاری است، تو عفوش میکنی. استغفر را نگفته، کسی را عفو کرده، عفو میزنی بهش. و یعفو علی العفو و یعطی علی العفو، یک کسی کسی را عفو کرده، گذشت کرده، تو عطا میکنی بهش. یا رب العفو، ای کسی که تو مالک عفوی، پروردگار عفوی، مالک عفوی، اینجا مالک مناسب تره، مالک عفوی، یعنی تو بخوای ببخشی کسی نمیتونه بگه خدا چرا میبخشی، تو مالک عفوی. حالا که عفو دوست داری، امر کردی به عفو، عفو کننده رو محبت بهش میکنی، مالک عفوم هستی، خب پس من از تو درخواستم اینه که بس منه ببخشی. العفو العفو العفو، اینه که عرض بکنیم پروردگارا به حقیقت این ماه عزیز و همه عزیزانت و همه بندگانی که در این ماه موفق به بندگی تو، بار پروردگارا هممون را و همه گذشتگانمون را مشمول لطف و عنایت و مشمول عفوت بفرما. یا من امر بالعف و یحب العف ويعفو على العاف ويعطي على العاف يا رب العاف توجه بیشتر بکنیم. یا من امر بلاف و یحب الاف و یعفو علی الاف و یعطی عمری را به غفلت گذرانیدیم. من نسبت به خودم عرض میکنم، پشت سر گذاشتیم عمری را و شرمندیم کن چه باید انجام میدادیم انجام ندادیم، بلکه با اشتباهات بسیار زندگی منم را. خدایا چنون گذشته که وقتی میخوام تو را بخوانم شرمنده هستم. خدا اون چه امر کردی به کندی انجام شده، اون چه نهی کردی گاهی به سرعت انجام شده، به عکس اون چه تو میخواستی. خدایا نعمت ها که مرحمت کردی قفلت از شکر نعمت داشتم، این صفات نادرستم سبب می شود که از دو چیزی نخواهم خجالت بکشم، ولی یک چیز منو امیدوار می کنه، بازم در خانه تو می آیم و می خواهم. آن اینه که عزیزان تو گفتن تو سری می بخشی، هر که به تو روی آورد تو به او اقبال می کنی. اللهم انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث، امر امرتنی به فابتعت عن، و نهی نهیتنی عن فاسرعت الی، و نعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرها، ولکن یحدونی علی ذلک تفضلك وإحسانك على من أقبل إليك. حالا که تو اینقدر مهربانی، عرض میکنیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب الرحمن. کاری میکنیم که خیلی مطمئن بشیم به رحمت خدا. اول هر ماه مواقع بسیاری رسیده و تأکید شده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. خدایا اون عزیزانی که در ارتباط با زیارت امام حسین، کوچکشون، بزرگشون، مردشون، زنشون، سالمشون، مریضشون، به گناهی شگفت‌انگیز عرض ادب کردند و میکنند، خدایا از چنگال اشرار و جنایتکاران و اراذل ستمکاران سریع نجاتشون مرحمت کن، پیروزشون بفرما. خدایا جمع دوستان اهل البیت را در همه نقاط جهان پیروز بفرما. خدایا به ظهور وجود مقدس امام حسن علیه السلام استقرار مکتب وحی را در سطح جهان هرچه سریع‌تر تقدیر فرما. شما سلام کردید، متأثر شدید به یاد مصائب آقا. بی بی چه دلی داشتم، ای بمیرم. هر بخشی از مصائبی که دیدن دل خراشه. با این مهلتی که خدا به جانیان طبق سنتش میداد، به واقع عجیبه دیگه، جواب هر سوالی تو این زمینه داده میشه که این جانیان و خدا چگونه مهلت میده. بعد از جریان عاشورام دیگه هیچ مهلتی به اون مهلت نمیرسه که آقای امام حسین بدنشون رو خاک افتاده، سر از بدنشون جدا شده، بدن چنون مجروح شده که جای بوسیدن عزیز غارشون رو نداره. ای وای چه مهلت عجیبی بوده. بی بی که رسیدن بدن رو به روی زمین دیدن، دیگه این زبان حال من که درست بلد نیستم مرضیه بخونم، نکه این اشعار رو زیاد میخونم، انشاءالله فیض تبسل میرسید. زینت دو جنبی روی زمین جای دوی، زینت دو جنبی روی زمین جای دوی، خار و خاشاک زمین. زنجان 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 خاک عالم به سرم که از اثر تیر و زنان جای